با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیخ صنعان نوشته زنده‌یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، هفته گذشته بخشایی از شیخ صنعان رو خوندم، اگه اجازه بدید ادامه بدید.
خواهش میکنم. بخیر.
سری به حجله خانه شیخ میزنیم که باز همان صحنه های قبلی است. زن بر تخت آرمیده، شیخ در پای بسترش زانو زده. این عذر تندی و خشونت لحظه قبل می خواهد و آن بر جرأت و جسارت می افزاید. خب جناب شیخ، تو که از من بیزار بودی. محض خدا، گذشته ها گذشت، بیش از این شرمنده ام نفرمایید. صحیح، کسی که قهر می کند باید تا آخرش قهر کند. عرض کردم آن ساعت عصبانی بودم، متوجه نبودم چه میگویم. خب حالا چه میگویی؟ میگویم دردت به جانم، تصدقت گردم، خاک پایت شوم، اجازه بده پایت را ببوسم. به به، از جایت تکان نخور. اگر باز جلوتر بیایی دوباره با اردنگی پرتت میکنم آن طرف اتاق. پس تکلیفم چیست؟ چه باید بکنم که اولیا مقدره راضی شوند؟ خوب گوشایت را باز کن. جای من توی این خراب شده نیست. اگر میخواهی با تو سر کنم باید صبح زود بروی و قصر موسیو را برایم آماده کنی. این کار اگر همین فردا انجام نشود دیگر خودت می‌دانی. به چشم، همین فردا دستور می‌دهم همه مریدان و صوفیان بروند و قصر موسیو را گردگیری و آماده کنند. قول می‌دهم تا فردا ظهر حضرت علیه را به قصر منتقل کنم. البته دریغ است نازنین ناز پروردهی چون اولیا مخدره در زاویه خانقاه منزل کند. سپس با نگاه ترحم‌انگیزی چشم به بازوان نیم اوریان زن دوخت و اجازه خواست که لااقل بوسه‌ای بر دست زیبایش بزند، اما زن سنگدل با یک نهیب او را بر جای خود نشاند. بنشین، حق نداری دست به من بزنی. امشبه را همین پایین تخت بخواب. فردا که اسباب کشی کردیم و به قصر رفتیم فکری خواهم کرد. این را گفت و توری نازک بدن نما را بر اندام دلربای خود کشید و به خواب خوش فرو رفت. شیخ صنعان تمام شب بیدار نشست و سراپای معشوق را تماشا کرد، اما جرأت نزدیک شدن به او نداشت. نزدیکی‌های سحر جنب و جوش صوفیان آغاز شد. گلبانگ مؤذن خانقاه نغمه ملکوتی الله اکبر در فضا پاشید. صوفیان با شتاب به تطهیر و وضو پرداختند و به تالار خانقاه هجوم بردند تا به رسم هر روزه نماز بامدادی را به شیخ اقتدا کنند، اما اثری از شیخ صنعان پیدا نبود. شیخ بیچاره در حالت بین خواب و بیداری صدای مؤذن را می شنید. آخرین رشته های در هم ریخته ایمان و عادت طبیعت شده سالیان می کوشیدند او را از پایین تخت زن برانگیزند و به صف نماز جماعت برند، اما ضعف پیری، شب زنده‌داری خسته کننده و از همه بالاتر جذبه های قوی معشوق بر جا میخکوبش کرده بود. نمی توانست از جایش تکان بخورد که دیده از دیدار جانان برگرفتن مشکل است. مریدان از غیبت شیخ نگران شدند. تنی چند از صوفیان ساده لوح زمزمه اعتراض برداشتند که مبادا زن وسوسه‌گر بلایی بر سر شیخ آورده باشد. اما قلندران خانقاه با وظایف خود آشنا بودند. جماعت را دلداری دادند که شیخ همه شب به شکرانه پیروزی بر موسیوی کافر به نماز شب مشغول بوده است. دیگری از قلندران آب پاک و صافی روی دست جماعت ریخت که شیخ به شکرانه این توفیق به چله خانه نشسته است و دست کم تا 40 روز دیگر ملاقاتش میسر نیست. قلندر سومی که خود را خلیفه شیخ به شمار می آورد و عمری در کمین مسند ارشاد انتظار کشیده و خون دل خورده بود، دعوی کرد که به فرمان شیخ مأمور برگزاری نماز جماعت شده است. صوفیان همصدا ذکر یاهو گرفتند و صفهای متراکم نماز را پشت سر قلندر تشکیل دادند. حرکات روزهای اخیر، تشریفات پرزرق و برق عروسی شیخ، شور و شتاب شیخ 100 ساله در سودای وصال زن، خشم و خشونت او در کشتار بیرحمانه خیشان عروس و از اینها بالاتر شکستن سنت چندین ساله خانقاه و بالاخره رفتار گمانانگیز و اشارات رمزآمیز قلندران، معدودی از صوفیان را به تأمل واداشته بود. اما زهرچشمی که به اشارت قلندران جماعت مریدان از صوفی معترض گرفتند و در یک لحظه قطعش کردند، چنان اهل شک و تردید را به وحشت افکنده بود که احدی جرأت دم زدن نداشت. وانگهی تلاش قلندران برای تشکیل حلقه های ذکر جلی و موج لاینقطع هوهویی که در و دیوار خانقاه را به لرزه می آورد، مجال تفکر و تأملی برای کسی باقی نگذاشته بود. خلیفه شیخ به جای پیر طریقت نماز بامدادی را برگزار کرد و در تعقیب نماز به خلاف شیوه معهود شیخ که دعایی می‌خواند و ذکری می‌گرفت و صوفیان را مرخص می‌کرد تا در شهر بپلکند و با کشکول‌های پر به خانقاه بازگردند، خلیفه دوزانو بر تخت پوست ارشاد قرار گرفت و جماعت صوفیان را امر به نشستن و سکوت کرد. سپس به ایراد خطابه قرائی پرداخت بدین مضمون که حرمت هر زیارتگاهی با متولیان است و حیثیت و اعتبار خانقاه بسته به خلوص عقیدت و ایمان بیچون و چرای درویشان. آنگاه اشارتی کرد به اهمیتی که خانقاه شیخ صنعان در روزهای اخیر به دست آورده است و چشم توجه و نظر حرمت همه مردم ولایت را به خود جلب کرده است و تأکیدی فرموده در این نکته که این اهمیت و حرمت محصول مستقیم مقام ملکوتی و معنوی حضرت شیخ است که مستقیماً با درگاه احدیت رابطه دارد و هرچه بگوید الهام غیبی است و هرچه بکند تقدیر لاریبی. این وظیفه طریقتی صوفیان است که در برابر فرمان پیر نه تنها لب به چون و چرا نگشایند، بلکه اندک تردیدی هم ولو برای لحظه کوتاه در خاطر راه ندهند که اگر جز این کنند دنیا و آخرت را یک جا باختند و آتش غضب الهی دامنگیر جانشان خواهد شد و از فراز پل باریک صراط یکسره به درکات جهنم سقوط خواهند کرد و سر و کارشان با مالک عذاب و اژدهای 70 سر و آتش سوزان خواهد بود. در تایید این هشدار به شرح مفصلی پرداخت از رفتار ذلیلانه و اطاعت آمیز صوفیان سلف در حضور پیران خانقاه و شواهد بسیاری آورد از روزگار سیاه مریدان ناپخته ایمانی که در کار مشایخ و اولیاء الله تردید کرده بودند و خشم الهی بر خرمن جانشان زده و بلافاصله به خوک و خنزیر مسخشان کرده بود. سپس عنان سخن را به شرح زندگی مشایخی گرداند که به مرحله فنا رسیده و در حق مستهلک شدند و اغلب برای امتحان ایمان مریدان به اعمالی مبادرت ورزیدند که ظاهراً خلاف عرف و شرع و عقل می نموده است، اما همه آن خوارق اعمال مبتنی بر حکمتی بوده است. در تایید این مقوله نیز شواهد بسیاری از مشایخ نامور گذشته نقل کرد که جای تردیدی باقی نماند. به زندگی پیری اشارت کرد که نخستین بار بانگ انالحق سر داده بود. از سخنان شیخی گفت که با دعوی سبحان ما اعظم شأنی کوته نظران را به اعجاب آورده بود. از حالات بزرگانی مثال آورد که در یک شب خدمت 40 دختر بارکره رسیده بودند و با ذکر این نمونه ها بدین نتیجه گیری پرداخت که حضرت شیخ ما به آخرین پله معراج تصوف قدم نهاده و سراپا او شده است و نشانی از عوارض جسمانی و هوای نفسانی در وجود شریفش باقی نمانده است. ولی عهد و حق مجسم است. خوش به سعادت صوفیان وارسته‌ای که در انجام اوامرش بر یکدیگر سبقت گیرند و در اجرای فرمانش هرچه باشد و گرچه علی الظاهر خلاف مسلم شریعت و طریقت لحظه ای تردید و تأمل روا ندارند. ای جماعت اهل حق و طریقت، اینک درهای بهشت گشاده است و جامهای شراب کوثر آماده. حور و غلمان در اشتیاق شما اهل عرفان آغوش باز کردند. بشتابید که چون این موقعیت و سعادتی هر هزار سال یک بار نصیب ابنای بشر می شود و خوشا به سعادت شما فقیران مولا که شاهد این روزگار فرخنده اید. ذکر یاهو یا من لاهو اللهوی قلندران بر خطابه قرای خلیفه نقطه پایان نهاد و هوهوی جماعت انبوه صوفیان سقف خانقاه را به لرزه آورد. انبوه درویشان گرداگرد حرمسرای شیخ حلقه زدند و پاکوبان و کفریزان ذکر هو هو گفتند. زن که از این صداهای ناهنجار به جان آمده بود از تختش فرود آمد، سرپایی بر پیکر در هم پیچیده و گلوله شده شیخ زد. چشمان تا صبح دم نخفته پیر مرد با هول و هراس گشوده گشت. معشوقه را بالای سر خود دید. با شتاب خود را جمع جور کرد. زن لوند ابریق آب را از گوشه اتاق برداشت و بر فرق شیخ سرازیر کرد و باقی مانده خواب را از سرش پراند و با لحن تمسخرآلودی ملامتش کرد که چرا سحر بیدار نشده است و نمازش را نخوانده است. ملامت زن و از همه بالاتر حرکت جسارت آمیزی که با پاشیدن آب انجام داده بود بار دیگر شیخ را خشمگین کرد، اما یک نگاه لوندانه زن خشمش را فرو نشاند و زبانش را فرو بست. لعبت افسونگر قول و قرار دوشینه را به یاد شیخ آورد که باید از محیط وحشت انگیز و نامأنوس خانقا به قصر پرشکوه موسیو منتقلش کند. شیخ دست اطاعت بر دیده نهاد و از جا برخاست و به طرف در اتاق رفت. به محض گشودن در با قیافه متبسم خلیفه خانقاه روبرو شد و در پشت سر او به فاصله چند قدم جماعت 4 نفری قلندران را دید که به انتظار ایستادند. از پشت دیوارهای زخیم حرمسرا صدای هوهوی صوفیان به فلک می رسید. شیخ با اشارتی قلندران را به اتاق خواند. خلیفه و قلندران داخل شدند و با ادب همیشگی دست شیخ را بوسیدند و در حضورش دو زانو بر زمین نشستند. زن که از قیافه نادلنشین و نگاه های هیز قلندران نفرت داشت، به بهانه از اتاق بیرون رفت و شیخ و حواریون را تنها گذاشت. قسمت چهارم. با عرض شرمندگی به پیشگاه خوانندگان نکته سنجی که شبهای سرد و سیاه زمستان را وقف شنیدن افسانه‌های گذشتگان کرده اند و با تقدیم تشکر به محضر دوستان کنایه‌دانی که اشتیاق خود را با اشارات گوناگون به خواندن دنباله این داستان ابراز فرمودند، از تأخیر ناخواسته که در نقل بقیه سرگذشت شیخ صنعان پیش آمد عذرخواهی می‌کنم. مسافرتم به هندوستان که لبیک اشتیاق و اجابتی بود به دعوت انجمن استادان فارسی دانشگاه‌های هند برای کسب فیض از محضر پرشوق و برکت خیز استادان پارسیگوی هندی طولانی شد و مایه بخش این تأخیر. یقین دارم خوانندگان بزرگوار نگین که دلبستگان ادبیات گرانمایه فارسی و عاشقان تمدن و فرهنگ ایرانند، عذر تقصیرم را به فیض این سفر مقدس خواهند پذیرفت. اما سرگذشت تأمل طلب و عبرت آموز شیخ صنعان به نقل از مرحوم آسید مصطفی بدین جا رسیده بود که شیخ صنعان موسیوی کافرکیش را منکوب و قصرش را تصرف کرد و دل به جمال بیمثال همسرش قدرت خانم بست و زن زیبای بلهوس دست شیخ را به خون بیگناهان آلوده ساخت و بی آنکه تسلیمش گردد بازیچه کودکان کویش کرد. شیخ به اغوای قلندران خانقاهی زن را که به دست بازرگان محترم شهر سپرده بود به خانقاه آورد و قلندران که در وصال زن طمعها بسته بودند بر آتش عشق شیخ دامن زدند. در این میان صوفیان ساده دل که از فتنه‌های درون پرده بیخبر بودند روز و شب گرد خانقاه شیخ طواف می‌کردند و ذکر یاهو یا من لاهو اللهو می گرفتند و مردم شهر که عشق پیران سر شیخ به شک و تردیدشان کشانده بود حیرت زده بودند. اما زن هوسباز با مشاهده عشق جنون‌آمیز شیخ از او خواست که از خانقاه فلاکت زده به قصر موسیو منتقلش کند و به زندگی متجمل و متنعم پیش بازش گرداند. شیخ که عنان اختیار در کف عشق داده بود خواهش معشوقه را پذیرفت و جماعت قلندران را فرا خواند تا در زمینه انتقال زن از خانقاه به کاخ موسیو با آنان به رایزنی پردازد. شیخ نگران از مخالفت قلندران شروع به مقدمه چینی کرد که این ضعیفه مخدره محجوبه عفیفه که به برکت دم درویشان و صفای نیت ایشان از چنگ کافر خدا نشناس از سگ نجستری چون موسیو نجات یافته است، به علت زجرهایی که در ایام اسارت دیده و ستمهایی که از دست کسان آن کافر ملعون کشیده است مزاجی نامعتدل دارد. ظاهراً به تجملات فسادانگیز زندگی گذشته عادت کرده است و ترک ناگهانی عادت موجب مرض و ملالت است. حال و هوای خانقاه به مزاجش سازگار نیست. از دیشب به الهاح و التماس افتاده و ارواح طیبه پیران خانقاه را به شفاعت آورده است که او را به خانه و کاشانه معتادش بازگردانیم. شا شما قلندران صافی اعتقاد خانقاه بهتر از دیگران می دانید که من شخصا از هر تجمل و راحتی بیزارم. چند صباح مختصری که از عمرم باقی مانده است باید صرف خدمت خانقاه عزیز شود، اما رعایت جانب این عیال عورتینه هم واجب است. وانگهی من به شدت نگرانم که مبادا موسیوی خبیث ملعون از کفار کمک بگیرد و برای ربودن عیال پاشکسته من به خانقاه شبیخون بزند. حیات و ساختمان خانقاه هم که قفل و بست حسابی ندارد و اصلا برای جنگ و دفاع ساخته نشده است. با توجه به مراتب بالا چاره ای نداریم جز آن که مخدره عفیفه را به قصر موسیو منتقل کنیم و عده ای از میان جوانان شهر به پاسداری او بگماریم. و من خود روزها را در خانقاه به ارشاد خلایق و دستگیری فقرا بپردازم و شبها به قصر بروم و از این مخدره مجلله محترمه نگهداری کنم. سپس رویش را به خلیفه خانقاه کرد و از او خواست که در غیابش حلقات ذکر شبانه را سرپرستی کند و هرچه زودتر ترتیب انتقال زن را از خانقاه به قصر بدهد. قلندران که عمری در حسرت زندگی پرناز و نعمت آه سرد از جگر کشیده بودند، حیرت زده و نگران از پیشنهاد شیخ به زمزمه و غرغر پرداختند و سرانجام فردوس علی شاه صدایش را بلند کرد که حضرت شیخ به سلامت باشد، هیچ نیازی به پاسداری جوانان شهری نیست، اصلا مشتی جوان عزب را به نگهبانی زن زیبایی گماشتن خلاف عقل سلیم است. از این بالاتر مگر جوانان شهری بودند که قصر موسیو را تصرف کردند و بنای ظلمش را در هم ریختند؟ در این جهاد مقدس غیر از ما قلندران از جان گذشته و صوفیان بخت برگشته کسی شرکت نداشت. مخدره مسلمه عفیفه را ما از چنگ کافر نجات دهیم و ثواب نگهداریش نصیب دیگران شود. مگر بیل به کمر ما قلندران خورده که نتوانیم از ناموس شیخ و عروس خانقاه ما نگهداری کنیم؟ ما از خانقاه به قصر موسیو کوچ میکنیم و به جان و دل از مخدره منوره محافظت مینماییم. پیشنهاد فردوس علی شاه را جماعت قلندران با او حق ممتدی تایید کردند، اما سگرمه های شیخ در هم رفت که رها کردن خانقاه به هیچ وجه مصلحت نیست. وانگهی قلندر را برای پاسداری قصر نساختند. بر این بالاتر باید مواظب حرف مردم بود. دهان خلایق چاک و بست درستی ندارد، می نشینند و مضمون کوک می کنند که همه هارت و هورت های شیخ و دم و دستگاه خانقاه و تبلیغات طریقتیش برای این بود که قصر موسیو را غارت و عیالش را تصرف کند. نه، آمدن شما عزیزان به قصر موسیو به مصلحت خانقاه نیست. کاظم علی شاه که در روزهای اخیر و با شنیدن بوی کباب به جمع مریدان شیخ پیوسته و یک شبه ره صد ساله رفته بود و خود را نخود هر آشی می کرد و بیش از همه صوفیان و قلندران سنگ درویشی به سینه می زد، با حرکاتی بوزینوار پیش آمد، به خاک افتاد و دامان قبای شیخ صنعان را گرفت که خدا سایه بلند پایه شیخ بزرگوار و قطب عالم امکان را از سر ما قلندران کم و کوتاه نفرماید. حضرت شیخ گویا از حیلگری های موسیوی کافرکیش بیخبرند. اجازه میخواهم به عرض مبارکشان برسانم که غلام خانزاد به حکم علاقهی که به وجود مبارک دارد، ایادی و نوچه های خود را در سرتاسر جهان بسیج کرده است که همت کنند و به سراغ رمال ها و فالگیران دیارشان روند و با کمک رمل و سلاب محل اختفای موسیو را پیدا کنند و به غلام خانزاد خبر دهند تا هرچه زودتر شر وجود منحوس او را از جان مبارک شیخ دور گردانم. تا رسیدن خبر و پیدا شدن آثار موسیوی کافر، وظیفه ما جان نساران و قلندران است که لحظه ای از حراست وجود مقدس پیشوای عالی قدرمان قفلت نکنیم. حفظ وجود مبارک شیخ مقدم بر مصالح خانقاه است. هزاران خانقاه فدای یک تار موی سبیل مبارک قطب اعظم. قلندران کهنه‌کار که شاهد زبانبازی ها و خودشیرینی های کاذب علی شاه بودند، دو احساس متناقض داشتند. از استدلال قلندر کذاب خوششان آمده بود، چه همه سخنانش در تایید نظر آنان بود، اما از شخص او نفرت داشتند و او را هزاران درجه حقبازتر و شیادتر از خود بیشناختند و نگران بودند که سرانجام دل بیشیل پیله شیخ را تصرف کند و سر دیگران را از نمد غنیمت بی کلاه نصیب بگذارد. به دلالت همین احساس متناقض بود که خلیفه خانقاه به سخن آمد و ضمن تأیید مخاطرات وجود موسیو با زهرخندی طنزآمیز به جان قلندر کذاب افتاد که گل مولا، خانقاه رسم و راهی دارد. در اینجا سنت پیشینیان در حکم قانون است. به فهوای آیه شریفه از سابقون اولئک المقربون، جوانان باید حرمت پیران نگه دارند و تازه از راه رسیدگان حق ندارند خود را صاحب مسند خانقاه معرفی کنند. از این مهمتر، لاف و گزاف در مسائل دنیوی شیوه اهل فقر و درویشی نیست. کاظم علی شاه خود را برای جوابگویی خلیفه آماده کرده بود که شیخ صنعان با خشم و تغییر به مناقشه آنان پایان داد که بس است، با هم جر و بحث نکنید، حرمت خانقاه را نگه دارید. اگر دری به تخت خورده است و به نان و نوایی رسیده اید، از برکت این خانقاه است. سپس با تشدد خطاب به کاظم علی شاه گفت: تو هم پسر جان جلوی زبانت را نگه دار، خیلی جلو مرو که عقب میمانی. دیروز هم فضولانه خود را نایب من معرفی کرده بودی و من ناچار شدم در حضور خلایق اعلام کنم که نه نایبی دارم و نه قیمی میخواهم و نه به محرم اسرار و سخنگویی نیاز دارم. بس است، خفقان بگیر. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه داستان رو بذاریم برای فردا.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
متشکرم، روز شما بخیر.